بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولا تكن فظا غليظا يكره الناس قربك، ولا تكن واهنا يحقرك من عرفك، ولا تشار من فوقك، ولا تسخر بمن هو دونك، ولا تنازع الأمر أهله، ولا تطع السفهاء، ولا تكن مهينا تحت كل أحد، ولا تتكلن على كفاية أحد. همونطور که مستحضر هستید، بخشی از روایت شریفی امام صادق سلام الله علیه به عبدالله ابن جندب. بخش های از این روایت که در جلسات گذشته در اطرافی صحبت شد، مربوط بود به کیفیت رفتار انسان با امور دنیوی و به خصوص اموال دنیا، و بخش دیگرش مربوط هست به ارتباط انسانها با همدیگه و کیفیت معاشرت انسانها با همدیگه، و به عبارت دیگه مربوط به اخلاق اجتماعی است. خب در زمینه بحث های بسیاری مطرح میشه، ولی اون قسمت هایی که در این عبارات بهش اشاره شده به اونها میپردازیم و طبق همین مسیر روایت پیش میریم. یه بخشش این بود که در جلسه قبل قرائت کردیم، فرمود ارتباط با دیگران اونطور نباشه که اونچنان خشک و خشن و غلیظ باشی که کسی رغبت معاشرت با تو پیدا نکنه، و در مقابلش هم اونچنان نرم و مطیع دیگران نباش که هر کسی بتونه خواسته هاشو بر تو تحمیل کنه و وقتی تو را بگیره و تو را از وظایفت باز بداری. یعنی همون قاعده اعتدالی که در همه اخلاق، امور اخلاقی، اگر نگیم همه، در اکثر مسائل اخلاقی جاری هست، امام صلوات الله علیه در اینجا به این صورت اجرا فرمودن این قاعده رو که انسان باید در ارتباط با انسانهای دیگه و رعایت اعتدال بکنیم، نه اونچنان تند خو و خشن باشی و نه اونچنان نرم خو و آرام، که هر دو اینا ضرر داره برای انسان. تند خویی و خشن بودن باعث میشه که از معاشرت دیگران محروم بشه. طبعا وقتی از معاشرت دیگران محروم شد، نه استفاده های مادی از اونها میبره، نه معنوی، نه علمی می آموزه، نه تجربه می اندوزه، نه کمک های دیگه، و نه می تونه کمکی به دیگران برسونه. حتی آموزش دادن دیگران، تعلیم و تربیت دیگران متوقف بر این که انسان یک رابطه معقول و روی بازی داشته باشه که دیگران رغبت کنن با او تماس داشته باشه. ولی تفریطش هم یا افراط در نرمخویی و لینت، اونم باعث این میشه که آدم به وظایف خودش نرسه دیگه. هر کسی هر خواسته‌ای داشته باشه و گاهی خواسته های نامعقول انسان رو از وظایفش باز بداره. پس باید بین این دو حد وسط را اتخاذ کرد، کما اینکه در مقام صرف مال هم چه این چیزی هست در قرآن هم تأکید شده و کان بین ذالک قواما. این یک بخش هست، یک دستور کلی است در مقام معاشرت که این حد اعتدال را انسان در معاشرت با دیگران رفتار کنه. یک مسئله دیگه این است که هر کسی در جامعه یک جایگاه و پایگاه اجتماعی خاصی داره. به هر حال شرایطی پیش میاد از قبیل شرایط سنی، استعدادهای بدنی، استعدادهای فکری، شرایط ارثی و سایر عواملی که باعث میشه هر کسی در اجتماع یک موقعیت خاصی پیدا میکنه. طبعا یک کسانی هستن از او جلوتر هستن در همون مسیری که داره پیش میره، کسانی هستن از او بالاتر هستن، تفوقی بر او دارن در موقعیت اجتماعیشون، کسانی هم هستن پایین‌تر از او هستن. معمولا اینطور هست، هر موقعیتی آدم در اجتماع داشته باشه یک مرتبه بالاترش هم دیگران دارن، معمولا مرتبه پایین‌ترش هم کسانی دیگری دارن، یا در سنشون عقب‌تر هستن، یا معلوماتشون کمتر هست، یا تجربه کاریشون کمتره. به هر حال دلایلی موجب میشه که چنین ترتیبی در پایگاه‌های اجتماعی برای افراد پیدا بشه. خب آدم چگونه روابطش را با دیگران در این جهت تنظیم کنه؟ اگه آدم بخواد اینا رو زیر پا بگذاری، اونطور که بعضی فکر میکنن که مثلا تساوی یا اینکه روح صفا و معنویتی که در اسلام مطلوبه باعث این میشه که آدم مراتب را ندیده بگیره و همه را در یک سطح تلقی بکنه. خب این تصور نادرستی است. بالاخره استادی هست، شاگردی هست، پدری هست، پسری هست و سایر روابطی که موجب پیدایش یک سلسله ای از مراتب در موقعیت‌های اجتماعی میشه. پس اگر ما اینو در نظر بگیریم که خواه ناخواه در اجتماع کسانی هستن موقعیتشون از ما بهتر است، در مرتبه بالاتری قرار دارن، فرض کنید استاد نسبت به شاگرد، کارفرما نسبت به کارمند، نسبت به کارگر، یا مراتب کارمندی بالاخره سلسله مراتب داره دیگه، در مثلا ارتش و نیروهای انتظامی این حرفا که سلسله مراتب شناخته شده است. در اینجا چگونه آدم باید با دیگران رفتار بکنه؟ آیا با کسانی که موقعیت اجتماعی بهتری دارن، در سطح بالاتری قرار دارن، آدم در مقام رقابت و خصومت و از کنم کارشکنی و نافرمانی و اینها بر بیاد به بهانه اینکه بله در اسلام همه مساوی هستن، اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که الناس سواسیتون که سواسیت که اسنان المشت. خب همچه روایتی داریم که همه مردم مساوی هستند مثل دندانه های شانه. خب این در مقابل خدا مساوی هستند، در مقابل قانون مساوی هستند. این معناش نیست که در سلسله مراتب اجتماعی هم باید اینا ندیده گرفته بشه و همه یکسان باشند، فرماندهی در کار نباشه، دستور و عملی در کار نباشه، همه یکسان باشند. این برداشت نادرستی است. روابط اجتماعی در مواردی ایجاب میکنه که بعد این سلسله مراتب محفوظ بشه. بنابراین انسان نسبت به کسی که در یک مرتبه اجتماعی بالاتری قرار داره باید احترام او را نگه داره، در مقام این نباشه که باش ستیز جویی کنه، رقابت کنه، بخواد بشکندش. اون چیزهایی که در افراد ضعیف و نفس، غالبا افرادی که احساس حقارت در خودشون میکنن، یا همچه حالات پرخاشگری دارن، پرخاشگری ها غالبا از احساس حقارت پیدا میشه، در خودش احساس حقارتی میکنه، برای جبرانش با یک کسی که بالاتر هست در میفته تا بگه که منم همسط تو هستم. ناخودآگاهی همچه گرایش های در انسان پیدا میشه. اینجوری نباید باشه، باید روابط معقول را حساب کنه ببینه، چون حفظ این سلسله مراتب به نفع جامعه اسلامی هست، این سلسله مراتب را رعایت کنه. اگر توان بیشتری پیدا کرد و شرایط اجتماعی طوری فراهم شد که بتونه در یه موقعیت بالاتری قرار بگیره، خب شرایط عوض میشه. ولی تا مادامی که این شرایط محفوظ هست و موقعیت‌های اجتماعی به صورت معقول برقرار هست، نباید انسان با کسی که در این مرتبه بالاتری قرار داره پرخاشگری کنه، ستیزه جویی کنه، کارشکنی کنه، برای اینکه شخصیت خودش رو در مقابل او به خیال خودش تثبیت کنه. این یک نوع ناشی از حقارت، احساس حقارت هست و ناشی از وظیفه نشناسی. مؤمن باید موقعیت اجتماعی خودش رو درک بکنه و برای حفظ مصالح جامعه نسبت به کسانی که مرتبه بالاتری دارن احترام قائل باشه و موقعیت خودش رو حفظ کنه. اونها رو به حسب مراتب معقول و مقبولشون احترام کنه و اونا در نیفته. ولا تشار من فوقک، فوق بودن و غیر فوق بودن پذیرفته شده. وقتی می فرماید کسی که بالاتر از دوست، پس این سلسله مراتب پذیرفته شده که بالا و پایینی داریم ما. اینجور نیست که در موقعیت های اجتماعی همه یکسان باشن. کسانی هستن به دلایلی در این موقعیتی بالاتری قرار دارن، با اینها در نیفت، خصومت به خرج نده، کارشکنی نکن. این نسبت به کسانی که بالاتر هست. نسبت به کسانی که پایین تر هستن، باز همین احساس حقارتی که در انسان هست نسبت به کسانی که پایین تر هست باعث میشه خیلی بی‌اعتنا باشی، اونا رو احترام نگذاره، تا این بالاترها رو احترام نمیذاره برای اینکه بگه منم در سطح شما هستم، پایینترها رو احترام نمیذاره برای اینکه اثبات کنه من بالاتر از شما هستم. به چشم حقارت به دیگران نگاه کردن، مسخره کردن، بی‌اعتنایی کردن، این هم لازمه یک همچو بینش شیطانی است. اون کسانی هم که به دلایلی در موقعیت‌های اجتماعی پایین‌تر قرار گرفتن، اونها را آدم باید با دیده احترام نگاه کنه. حداقلش این است که نسبت به اونها بی‌اعتنایی نکنه، مسخره نکنه، استهزا نکنه، به چشم حقارت به اونا نگاه نکنه. در آیه شریفه است که ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. درسته که حالا به حسب شرایط اجتماعی اینها پایین تر هستن، ولی چه بسا اینها پیش خدا عزیزتر باشن و چه بسا استعدادهای ترقی بیشتری داشته باشن. حالا هنوز ظهور نکرده، استعداداتشون در مرتبه پایین تری هن. چه بسا استعدادهاشون شکوفا بشه، همینهایی که امروز زیر دستن فردا زبردست بشن. و به هر حال اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که نسبت به کسانی هم که زیر دستن آدم با چشمی حقارت نگاه نکنه، به اونها هم احترام نگذاره. ولا تنازع الامر اهله ولا تطع السفها. خب نوبت میرسه به این که ما غیر از موقعیت های اجتماعی عادی که برای همه افراد کما بیش پیش میاد، هر کسی در هر حرفه‌ای هست، در هر صنفی هست، در هر گروهی قرار داره، یک بالا و پایینی برای او تصور میشه، غیر از اینها کل افراد امت هم نسبت به امامشون، نسبت به رهبر و قائدشون یک مسئولیت خاصی دارند، یک موقعیت ممتازی رهبر و پیشوای امت نسبت به دیگران داره. این از دو حال خارج نیست. اون کسانی که حالا رهبر که میگم، منظورم این اصطلاحی نیست که ما الان در جامعه خودمون داریم و فقط یک شخص هست که جانشین امام زمان صلوات الله علیه تلقی میشه. به هر حال در اجتماعات مختلف یک نوع عرض کنم که رهبری برای یک شخصی که در رأس اون هرم قرار میگیره، این پیشبینی میشه که اون فقط موقعیت مال اوست دیگه، دیگران در اون مجموعه چنین موقعیتی را ندارن. اولا ما برای اینکه یه همچو کسی را انتخاب بکنیم، باید بیش از هر چیز به رزانت عقلش توجه داشته باشیم. این یک مدیریت هست. مدیریت هر گروهی بیش از هر چیز احتیاج به عقل و خردمندی و کاردانی داره. خب شرایط دیگری هم متناسب با اون نوع مدیریت پیش میاد. حالا یه وقت مدیریت صنعتی است، یه وقت مدیریت بازرگانی است، یه وقت مدیریت کارخونه است، مدیریت یک عرض کنم که مجموعه کشاورزی است، یا مدیریت مدرسه است. اون چه در همه اینها به عنوان یک شرط اساسی وجود داره، اون عقل و رزانت و تدبیری است که متناسب با اون مجموعه باید در مدیر باشی. در هر نوع مدیریت هم یه ویژگی‌های خاصی داره که متناسب با همون نوع مدیریت هست. چه بسا این نوع مدیریتی که مثلا در مدیر مدرسه لازمه، در مدیر کارخانه اون لازم نیست. یه ویژگی‌هایی است که انواع مدیریت‌ها اقتضا می‌کنه. خب اون جایی که ما می‌تونیم نقشی در تعیین مدیر داشته باشیم، حالا بستگی داره به نحوه نظمی که در اون مجموعه برقرار هست، قوانینی هست یا رویه هست یا یک سنتی هست. به هر حال کسانی یک نقشی دارن در این که در اون مدیر را انتخاب کنه، حالا یا افراد زیر دست یا افکار همتراز، افراد همتراز در بین خودشون یکی را انتخاب کنن، یا از بالا تعیین میشه مدیری مجموعی. در هر جا به هر صورتی باشه، ملاک باید این باشه که توانایی و کارآمدی و عقل و رزانت فکر اون مدیر ملحوظ باشه. بنابراین کسانی که از نظر عقلانی ضعیف هستن، در مقابل این عقل سفاهت قرار میگیره. چنین کسانی تا اونجایی که در اختیار ما هست یا هر کسی میخواد انتخاب بکنه، نباید اینجور افرادی بگذارن سر کار بیان، چون همه چیز رو خراب میکنه. یعنی کسی که نااهل هست، صلاحیت مدیریت یک مجموعه ای رو نداره، وقتی سر کار قرار گرفت مسلماً اون مجموعه را خراب میکنه، مسائلش را تفویت میکنه، مشکلاتی به بار میاره. تا اونجایی که در اختیار ماست نباید بگذاریم شخص سفیه، شخصی که صلاحیت نداره، قدرت عقل و تدبیر کافی نداره سر کار بیاد. اما اگر واقعا شخص صالحی سر کار آمد، خب البته صالح مراتب داره، یک حدش ضرورت داره که حتما باید باشه، بعدش هم اولویت هاست. به بهانه این که یک نقصی اشتباهی در یک عرض کنم مدیری هست، ما نباید در مقام نزاع با او بر بیاییم و کارشکنی کنیم در کارش. اگه حد نصاب شرایط لازم رو داره، باید خودمون رو با او وفق کنیم، بدیم، هماهنگ کنیم، همکاری کنیم تا کار پیش بره. اینا یه نصیحت های کلی است. در هر مجموعه ای شکل خاص خودش رو پیدا میکنه تا برسه به عرض کنم کسانی که مدیریت های کلان جامعه رو به عهده می گیرن. اون کسانی که نقشی دارن، حالا در جامعه ما رأی دادن هست برای انتخاب، فرض کنید مقامات عالیه کشور، اونی که ما باید در نظر بگیریم در درجه اول که چه کسی را انتخاب کنیم، چه نقشی را ایفا کنیم، اول شرطش این است که عقل و کارآمدی و کاردانی شو در نظر بگیریم. واقعا از عهده این کار برمیاد یا نه، صلاحیت تدبیر این جامعه رو داره یا نداره. علاوه بر اینها، به خاطر اینکه جامعه اسلامی هست، غیر از عقل باید دینش هم احراز بشه و سایر شرایطی که متناسب هست با اون نوع کاری که به عهده میگیره، حالا نمایندگی مجلس هست، ریاست جمهوری هست و یا هر چیز دیگری که مردم نقشی در انتخابش دارن. و البته باید اگر کسانی نااهل و نابخرد هستند و سفیه هستند، یعنی صلاحیت اون کار را ندارن، حد نصاب کارآمدی و تدبیر و مدیریت را ندارن، تا اونجایی که مردم میذارن میتونن، نباید بگذارن همچه کسانی سر کار بیان. پس ملاک برای انتخاب مدیر در درجه اول ملاک عقل است که در مقابلش سفاهت قرار میگیره، بعد متناسب با اون نوع مدیریت شرایط دیگه باید لحاظ بشه. اگر کسانی حد نصاب شرایط داشتن و در رأس کاری قرار گرفتن، اینجا صلاح نیست که آدم به بهانه های مختلف کارشکنی کنه در کارشون، نگذاره کارشون رو پیش ببرن. خب بهانه پیدا کردن هم کار مشکلی نیست، بالاخره هر انسانی یک اشتباهی وقت ممکنه بود، یه حرف بی جایی بزنه، یه رفتار نادرستی داشته باشه. به هر حال آدمی که معصوم نیست ممکنه اشتباهی انجام بده. اینها بهانه نشه برای این که با کسانی که مسئول یک گروهی هستن و حد نصاب شرایط را دارن آدم در بیفته و کارشکنی کنه. این هم باعث این میشه که مساله جامعه تفوید بشه. پس لا تنازع الامر اهله، اگر کسی اهلیت دارد برای یک کاری، مسئولیتی را پذیرفته و حد نصابش را داره، با اینا در نیفتید. برای اینکه در افتادن جز باعث این میشه که نیروهاتون صرف استکاک بشه و برایندش کم بشه. دوتا نیرو کار کردن، این نیروی صرفی میشه که اون یکی را خراب کنه، اونم نیروی صرفی میشه این را خراب کنه، نتیجهش میشه که هر دو سر جاشون بمونن، هیچ کدوم پیشرفت نکنه. به اصطلاح علمیش میگن برایندش میشه صفر. این نزاع کردن با کسانی که مسئولیت دارن، اگه صلاحیت اون کار را دارن، یعنی حد نصابش ها، ممکنه یه جای هم اشتباه کنه، اما اون اشتباه رو به روخشون نکشید، بهانه نکنید برای اینکه یک نزاع و درگیری درست بکنید، این به صلاح جامعه نیست. پس اون کسانی که اهل یک کاری هستن، اهل اداره یک مجموعه هستن، حد نصاب شرایط را دارند و حالا در اون موقعیت قرار گرفتن، شما باشون همکاری کنید، کمک کنید تا کار بهتر پیش بره. اما در افتادن و نزاع کردن و بهانه جویی کردن، جز مفسده برای جامعه و تحلیل رفتن نیروها و صرف استقاق شدن، فایده دیگری نخواهد داشت. ولا تنازعوا فتفشلوا، نزاع موجب سستی و هزیمت و شکست خوردن میشه. بله در مقابلش هم ولا تطع السفها، هم اگه کسانی واقعا حد نصاب شرایط هم را ندارن، حالا به دلایلی روی تبلیغات، روی ارتباطات، روی روابط، به دلایلی خودشون را جا زدن یا میخوان جا بزنن یه موقعیتی را که صلاحیتش ندارن به دست بیارن، نه شما اینجور هم رام نباشید که هر کسی هر جایی را خواست، هر پستی را خواست اشغال کنه، شما هم کمکش کنید. اگه صفی هست، اگه شرایط لازم، حد نصاب شرایط برای پذیرفتن اون پست، اشغال اون پست را ندارن، تا اونجایی که میتونید نگذارید. ولی اگر حد نصاب را دارد هم به بهانه یک ضعفی، یک اشتباهی به نزاع و مخالفت در پردازید. باز ملاحظه می‌فرمایید یک حد افراط و تفریطی در اینجا لحاظ میشه. ممکنه آدم در هر مجموعه‌ای که واقع میشه، فرض کنید کارگرای توی کارخونه نسبت به کارفرماشون، شاگردای مدرسه نسبت به مدیر مدرسه‌شون، و همینطور برید تا مسئولین کلان جامعه، ممکنه کسانی به بهانه‌هایی بخوان اونا رو تضعیفشون کنن تا اینکه خودشون بیان سر کار. این اغراض صحیحی نیست. یا اشتباه برشون بشه، خیال کنن چون طرف یک جای ضعف نشون داده حتما باید ساقطش کرد تا دیگه اون ضعف جبران میشه، اینجور نیست. اگر این ضعفی داشت یک کس دیگه میاد یه ضعف دیگری میداره، انسان ها که همه کامل نیستن، یک حد نصابی رو باید رعایت کرد که حتما این حد رو باید داشته باشه، اگر نداشت اصطلاحش دیگه مقابلش میشه سفیه، ناتوان، ناکارآمد، ناصالح، ناشایسته. اونی که ضرر داره قطعا، یعنی ضررش بیش از نفعش هست، اونا باید سعی کرد که حتی المقدور سر کار نیاد تا اینکه اون ضررها متوجه جامعه نشه. اما اگه حد الله نصاب رو داره و نتیجهش این است که منافع زیادی به اون مجموعه میرساند، گاهی هم ممکنه اشتباهاتی بکنه، ضررهایی بزنه، به بهانه اون اشتباهات شما باشتر نیفتید، برای اینکه نتیجهش ضرر بیشتر برای اون مجموعه خواهد بود. ولا تکن مهینا تحت کل احد ولا تتکلن على کفایت احد. دو تا دیگه از سفارش هاییست که واقعا در زندگی اجتماعی خیلی مهم هست، یکیش بیشتر جنبه اخلاقی و معنوی هم داره. کسانی به خاطر یک برداشت های نادرستی که از تواضع دارن خیال میکنن که معنی تواضع اینه که آدم در زندگی اجتماعی با هر کس روبرو میشه یا هر جا اونچنان تسلیم باشد، حالت انفعال داشته باشه، رام باشه که هر کسی هر باری میخواد بر او حمل کنه، تحمیل کنه. خیال میکنی لازمه این توازه، در صورتی که این در مواردی توازه نیست بلکه بیعقلیست. اون چنان آدم نباید نسبت به همه رام و تسلیم و بدون هویت، بدون مقاومت، بدون فعالیت باشه که هر که هرچی بر او خواست بتونه تحمیل کنی. این اسمش تواضع نیست. نباید مؤمن طوری باشه که همه او را خار بشمارن، فکر کنن که این اهمیتی نداره، هر وقت هرچی خواسته میتونیم بهش تحمیل کنیم. شخصیت باید داشته باشه. البته این شخصیت کاذب، دروغی درست کردن، این کار مؤمن نیست. اما اون اندازه‌ای که صلاحیت داره، از عقلش، فکرش، تدبیرش، علمش، هنرش، مهارتش، تجربهش در یه جاهایی میتونه استفاده کنه. اینا ندیده بگیره، هرچی بهش میگن میگه هرچی شما میفرمایید، هیچ اظهار نظری بکنه، اظهار وجودی بکنه، ابتکاری داشته باشه، نه، هم به خیال اینکه این معنی تواضع اینه که هر چش میگه بگه چش، این یه نوع بیعقلیست و باعث این میشه نعمتهایی رو که خدا در وجود انسان قرار داده، استعدادهایی که در وجود انسان قرار داده هدر بره، شکوفا نشه، جامعه هم ازش استفاده نکنه. اینجوری نباید باشه. معنی تواضع، معنی فروتنی این نیست که آدم طوری باشه که هیچ موقعیت اجتماعی نداشته باشه و همه بتونن خواسته هاشون را بر او تحمیل کنن و هیچ اظهار وجودی نکنه، ابتکاری به خرج نده. این نیست. البته ما باید مواظب باشیم که غرور، خودخواهی، خودپسندی مبتلا نشیم، بیش از اون چه هستیم خودمون را نپنداریم، چون اون حب نفسی که در آدم هست غالبا به زمینه وساوس شیطانی این جهت رو بیشتر تقویت میکنه. یعنی آدم خودش رو بیش از اون چه هست غالبا تصور میکنه. در این موقع یک خواهشی میگه اگه من بودم همه کارا درست میکردم. راجع به مسئله علمی میشه خیال میکنه اونی که اون میفهمه از همه بهتر میفهمه، یا هر نوع کار دیگری. این خود بزرگ بینی و بیش از اون چه هست آدم خودشو تصور بکنه، این هم باعث میشه که موقعیتش از نظر دیگران عرض کنم که شکسته بشه، چون بالاخره خواهند فهمید که این ادعای بیجا میکنه. و هم این که مبتلا میشه به یک غروری که اساس سقوط شیطان همون غرورش بود و شخصیت‌های بزرگی که در عالم به سقوط کشیده شدن و یک انحراف‌ها و انحطاط‌های فوق‌العاده پیدا کردن از چنین اشخاصی بودن که به واسطه استعدادی که داشتن، یک مهارتی که داشتن، یا علمی که داشتن، یا هنری که داشتن، خودشون رو خیلی فوق همه دیدن و باعث این غرور باعث این شده که به مسیر انحراف کشیده بشن تا اونجا که دیگه خدا هم رو به خدایی نشنسه. این یه همچون مسیریست. پس باز بین افراد و تفرید ما باید راه معتدل را پیدا کنیم، نه اونچنان به خودمون مغرور باشیم، خودمون رو بزرگ ببینیم که فوق همه هست و دیگه آدم وظایفش هم را نشنسه، از تواضع هم دیگه چیزی سر در نیاره. یعنی چی؟ همیشه با یک غروری، با یک نخوتی، با یک تکبری، خود بزرگبینی با دیگران برخورد بکنه، همه کس رو کوچک بشماره، کسی رو به حساب نیاره و نه اونچنان خودش رو خار کنه که کسی برایش هیچ موقعیتی قائل نباشه و خیال کنه این تواضع هست. این طرفش هم خطر هست، موجب این میشه که استعدادهای آدم ظهور نکنه، جامعه هم ازش بهره‌مند نشه و نعمتهای خدا هدر بره. چون این نعمتهایی که در وجود ما قرار داده شده، چه قوای فکری، چه قوای بدنی و چه هر نوع نعمتی دیگری که ما داریم، بالاخره باید هم خودمون ازش بهره‌مند بشیم، هم جامعه ازش بهره‌مند بشه. وقتی ظهور پیدا نکند، زمینه ای برای بروزش و شکوفاییش فراهم نشه، بلکه خود ما زمینه رو از بین ببریم، یعنی اونچنان خودمون رو خار کنیم که دیگران هم در از ما هیچ انتظاری نداشته باشن، این هم یک کار غلطی است. و نهایتاً اون روح توحید باعث این میشه که هیچ وقت ما کارمون رو واگذار به هیچ کس نکنیم. فکر نکنیم که این نیازی که ما در جامعه داریم فلان کس این مشکل ما رو حل خواهد کرد، این نیاز ما رو برطرف خواهد کرد. در اخلاق عمومی صرف نظر از روح توحید و آشنایی با خدا، خود این در اخلاق عمومی حتی برای کفار، این هم انسان را به زبونی می کشاند، به تملق گویی، به چاپلوسی، طمع کردن در مال دیگران، در موقعیت دیگران، واگذار کردن کار به دیگران، امید دیگران نشستن، به قول روانشناس ها اعتماد به نفس را کم می کنه، آدم را بی عرضه بار میاره، انگل بار میاره. ولی از نظر بینش توحیدی مطلب از اینا بالاتره. ما غیر از این که نباید به دیگران امیدوار باشیم و کارمونو به دیگران وا بگذاریم، فقط باید توجهمون به خدا باشه و از او کمک بخواییم. این توجه به خدا از یک طرف باعث استغناء از خلق میشه، چون وقتی آدم خدا را داره دیگه بنده کسی دیگه نمیشه، و از یک طرف باعث این میشه که نیروهای خدادادی خودمون رو به کار بگیریم، استعدادامون شکوفا بشه، ابتکاراتمون ظهور بکنه و امید دیگران ننشینیم. هم اون نفع اجتماعی رو داره، شخصیت اجتماعی پیدا میکنیم، احترام پیدا میکنیم، دیگران ما رو خار و زبون تلقی نمیکنن که همیشه دستمون به دیگران درازه، به امید اونها میشینیم. چون خواه ناخواه هر احتیاجی رو آدم به کسی اظهار بکنه، به همون اندازه پیش او خار میشه. وقتی آدم فقط احتیاجش رو به خدا گفت، پیش هیچ کس خار نمیشه. پس احترام و آبروش پیش همه محفوظه، بالاترش این است که ارتباطش با خدا تقویت میشه. و این اساس همه کمالات انسانی و اسلامی است. امیدواریم خدای متعال توفیق استفاده از این مواعظ گوهربار را به همه ما عنایت بفرماید. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین را روز افزون بفرما. هیچ مؤمنی را در این عالم پیش هیچ کس خار و ذلیل نکن. پروردگارا روح امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. توفیق خدمت گذاری به این نظام مقدس به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.